همدارنګه په چراګام ولسوالۍ کې د دوه شلو لوبډلو ترمنځ د ټیبال کرکټ سیالۍ د ګرخېلو لوبډلې په بریا پای ته ورسېده.
مګفتي موصوف هدف از راهاندازي این مسابقات تشویق و بلند بردن ظرفیت های ورزشکاران، انتخاب و راه یافتن ورزشکاران برتر برای تیم های منتخب ولایتی و فراهم نمودن محیط سالم تفریح برای باشندگان شهر و روستاها می باشد.
چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. ایران قهرمان والیبال جوانان آسیا شد. تیم والیبال جوانان ایران با شکست مجدد کره جنوبی عنوان قهرمانی رقابت‌های مردان زیر 20 سال آسیا 2024 را بدون شکست به دست آورد. در بخش نوجوانان آسیا چین به مقام اولی آسیا رسید و تیم نوجوانان ایران به نایب قهرمانی این مسابقه دست یافت. و اما چند خبر از مسابقات المپیک پاریس. در فاینال رقابت‌های تنیس در بازی‌های المپیک 2024 نواک جوکوویچ از صربستان مقابل کارلوس آلکاراس اسپانیایی قرار گرفت که در پایان جوکوویچ با نتیجه 2-0 حریف قدرتمند و جوانش را شکست داد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. فان ژنگ دونگ چینی به مقام قهرمانی مسابقات تنیس روی میز در بازی المپیک 2024 پاریس دست یافت. دیدار نهایی مسابقات تنیس روی میز در بازی المپیک 2024 پاریس بین فان ژنگ دونگ از چین و ترولس مورگارد از سویدن برگزار شد که در پایان پینگ پونگ باز سرشناس چینی با نتیجه 4-1 حریف جوانش را شکست داد و به مدال طلا این رشته رسید. در رشته والیبال قهرمان آسیا به نیمه نهایی المپیک نرسید. تیم ملی والیبال ژاپن با قبول شکست مقابل تیم ایتالیا از صعود به مرحله نیمه نهایی بازی المپیک 2024 پاریس باز ماند. ژاپنی‌ها این بازی حساس را با نتیجه 3-2 به حریف خود واگذار کردند. در فاینال مسابقات دوش 100 متر المپیک 2024 پاریس، نوا لایلز زودتر از رقیبان و به فاصله اندک از خط پایان گذشت و قهرمان شد. او با زمان 9 ثانیه و 79 صدم ثانیه به مدال طلا رسید. اما دو خبر از جهان فوتبال. در ادامه بازی‌های دوستانه باشگاهی فوتبال چند مسابقه برگزار شد که در مهمترین بازی رئال مادرید و بارسلونا در ال کلاسیکو پیشفصل و در دیداری دوستانه به مسافه هم رفتند. بارسلونا 2-1 به برتری رسید. در دیدار دوستانه دیگر منچستر یونایتد و لیورپول به مسافه هم رفتند که لیورپول با نتیجه 3-0 به برتری دست یافت. تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان هم در دیدار دوستانه به مسافه تاتنهام انگلستان رفت و در نهایت به برتری 2-1 رسید. و در نخستین بازی رسمی از فصل جدید رقابت‌های فوتبال باشگاهی پرتغال، تیم‌های فوتبال اسپورتینگ لیسبون و پورتو دیدار سوپر جام را برگزار کردند که این بازی پرگل و مهیج با برتری 4-3 به سود پورتو به پایان رسید. گفتنی است فصل جدید لیگ برتر پرتغال از امروز جمعه 19 اسد با مساف اسپورتینگ لیسبون و ریو آوه آغاز خواهد شد. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
ورزش و سلامت مغز و حافظه شما کمک می کند. ورزش میتواند عملکرد مغز را بهبود ببخشد و از حافظه و مهارت‌های تفکر محافظت کند. فعالیت بدنی ضربان قلب شما را افزایش می‌دهد که این موضوع باعث می‌شود خون و اکسیژن بیشتری در اختیار مغز قرار بگیرد. همچنین تولید هورمون‌های محرک رشد سلول‌های مغز را افزایش می‌دهد. ورزش تغییرات مغز را که با بروز مشکلاتی مانند بیماری آلزایمر و زوال عقل منجر می شود کاهش می دهد.
تا مجله دیگر و هفته دیگر شما عزیزانم به خداوند منان نسپاریم. حق نگهدار. دیار خورشید برنامه 15 دقیقه‌ای که در این لحظه می‌خوایم تقدیم شما عزیزان کنیم. امیدوار هستیم از این برنامه لذت برده و استفاده لازم را هم داشته باشید.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است. خورشید
به نام خدای بی همتا. مردم نازنین سلام. درود بر شما شنوندگان پروپا قرص رادیو دری و برنامه دیار خورشید. حتما میدونین دیگه که با شماره 0794-71-71-44 در افغانستان میتونین در تلگرام هم پیام های صوتی و نوشتاری خودتان بفرستین برای ما، و از ایران هم شماره 3800-226 همچنان در اختیارتان است. دیگه جای بهانه نمیمانه دوستان عزیز. خب بریم سراغ جاذبه های تاریخی و فرهنگی مشهد. این برنامه تاریخچه و معماری زیبای خانه توکلی. لطفاً همراه ما باشید. خانه توکلی در مشهد یکی از جواهرات تاریخی این شهر است. این خانه با عنوان یکی از جاذبه های دیدنی نزدیک به حرم امام رضا علیه السلام در مشهد توجه بازدید کننده ها را به خودش جلب میکنه. دارای تاریخچه بسیار قدیمی از دوران قاجار است و به عنوان آثار ملی شهر مشهد حساب میشه. از ویژگی های مهم خانه توکلی معماری زیبا و معتبر آن است که با استفاده از چوب و آجر به شکلی استادانه تزئین شده است.
سلام دوستان، وقتتون بخیر. بنده کریمی هستم و امروز در خدمتتونم با معرفی یکی از خونه های تاریخی مشهد، خونه توکلی مربوط به معماری دوره قاجار. خونه بسیار زیبا واقع در خیابون نواب صفوی و به نظر من بهترین راه نگهداری از این خونه اینه که معرفی بشن، دوباره مورد کاربری قرار بگیرن، مورد بازدید و توجه قرار بگیرن تا بتونن به بقای خودشون ادامه بدن.
خانه توکلی به سال 1221 هجری شمسی و دوران حکومت قاجاری برمی گرده. در آغاز این بنا با مالکیت خاندان کشمشیان تعلق داشت که اعضای بزرگی از تاجران مشهد بودند. بعد از فوت اعضای خاندان کشمشیان، خانواده توکلی این خانه را از وارثان کشمشیان خریداری کردند و امروزه مالکیت این خانه به خانواده توکلی تعلق دارد.
این عمارت متعلق به آقای کشمشیان بوده، از تجار معروف دوره قاجار مشهد و در سال 1221 توسط اسحاق‌خان قرایی احداث شده. بنا مرمت‌های زیادی رو دیده به خودش، دوره قاجار، پهلوی اول و پهلوی دوم و بعد از انقلاب رو به لحاظ معماری سپری کرده. بعد از فوت آقای کشمشیان حدود 40 سال قبل این خونه حالا چندین دست چرخیده بوده و توسط آقای توکلی خریداری میشه و از همین جهت هستش که به خونه توکلی شهرت داره و تا 20 سال قبل ایشون در این منزل سکونت داشتن و بعد از اون اینجا خالی از سکنه میشه، متروکه میشه و حالا بماند که چه القابی رو در ادامه به خودش میگیره که من در ادامه توضیح میدم.
بسیار جالب است که بدانین خانه توکلی در گذشته مدتی با عنوان مسکن بی خانمان ها مورد استفاده قرار می گرفته که این موضوع با وجود شایعاتی منجر شده بود که به این دلیل خانه اجنه هم گفته می شد. اما بعد از بازسازی و مرمت این خانه دوباره به عنوان یکی از جاذبه های تاریخی دلنشین و دنج مشهد شناخته می شه.
خونه به عبارتی اون موقع بهش خونه اجنه هم میگفتن، اونم به واسطه این بوده که خب خونه مخروبه شده بوده، کارتون خوابا توش رفته آمد داشتن، خب یه سری صدای عجیب غریب شبا ازش میومده بیرون، خب طبیعتا میتونسته از این القاب به خودش بگیره حالا توی عامه مردم. اما خب توسط شهرداری خریداری میشه و تصمیم میگیره که این خونه رو مرمت کنه و در حال حاضر خب خونه مرمت شده هستش، قابل بازدید هستش.
خانه توکلی نمونه از معماری سنتی و زیبای ایرانی است و بازدید از آن به علاقمندان به تاریخ و فرهنگ مشهد تجربه بی‌نظیر ارائه می‌دهد.
بنا تماما ویژگی های معماری قاجار رو داره، همین ارسی یا پنجره‌ای با شیشه های رنگی که به صورت کشویی و بازشو از بالا بوده از تجربه های معماری قاجار هستش. پلکانی که از حیاط به بنا میرسه، سلسله مراتبی که توی بنا رعایت شده و تأثیر تزیینات معماری غربی در معماری ایران رو میشه کاملا توی این بنا دید که همه و همه ویژگی‌های معماری قاجار هستش.
معماری خانه توکلی بسیار زیبا و استادانه است. این بنا دو طبقه داره و توسط احسان خان قرایی ساخته شده. یکی از ویژگی‌های جالب معماری این خانه استفاده از چوب در ساختار آن است. این چوب‌ها در نمای خانه با همراه ستون‌های آجری زیبایی که به بنا اضافه شده و تزئینات و نقوش چوبی از جلوه‌های معماری این خانه است. ایوان‌ها، آجرکاری‌های ظریف، راه‌پله‌های قدیمی و کاشی‌کاری‌های زیبا از دیگر جزئیات جذاب این بنا هستند. خانه توکلی با عنوان یکی از آثار فرهنگی و تاریخی شهر مشهد از اهمیت بسیاری برخوردار است و مسئولان با حفظ و مرمت این خانه ارزشمند توجه داشتند تا نسل‌های آینده از زیبایی و تاریخ این بنا بهره‌مند شوند.
دیوارها، سقف، همین ارسی متاسفانه همه قبل از مرمت تخریب شده بود. تایمی که خونه رها شده بوده، یه نگاهی به کلیات کار بندازیم. ورودی خونه هستش، این کلن مسدود شده بوده، در ورودی تمام آجرها ریخته بوده، قسمت‌های بالا این آجر لابا کلن توی لچک اینجا کلن از بین رفته بوده و متاسفانه مسدود شده بوده کلن در ورودی که بعد دوباره خب باز میشه و مسائل مرمتی روش انجام میشه. این تمام اون ستونای گرد بنا هستش که هیچیش تقریبا باقی نمونده بوده. قسمت داخل حیاط هست، سنتوریای بالا اون قسمت سرستونا پاستونا کاملا تخریب شده بوده، پله ها رو اگر نگاه کنید اصلا دیگه چیزی به اسم پله اینجا وجود نداشته و به نظر من زحمت زیادی کشیده شده اینجا، اصلا آجرگری کار شده، اومدن آجرهایی که اینجا کار کردن بار زیادی رو در ادامه به ساختمون تحمیل کرده بوده و باعث نشست بیشتر ستون‌ها و قسمت‌های مختلف بنا شده بوده. پنجره‌ها کاملا از بین رفته بوده، این رخ با ما از بین رفته بوده، کاملا خونه یک مخروبه به تمام معنا شده بوده. از همین جهت بوده که القاب عجیب غریبی به خودش گرفته بوده. سرستون میگم پاستون‌ها همه دیوارا همه اون قدرت و دوام خودشون از دست داده بودن، خب استحکام سازی شده و زیبا سازی شده و در ادامه دوباره بنا زنده شده و در حال حاضر مورد استفاده است.
بازدید از خانه توکلی یک فرصت فوق‌العاده برای آشنایی با معماری سنتی و تاریخ مشهد است و از تجربه‌های فرهنگی و هنری مهمی برای بازدید کنندگان به شمار می‌آید. اگر به مشهد آمدین و به زیارت حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام مشرف شدین، بعد از زیارت که از حرم مطهر خارج شوین و به سمت پایین راه بفتین، چند بنای تاریخی را در مسیر خود میبینین و تابلوی موزه یا موزیم مکتبخانه هم توجهتان را جلب میکنه. از همه ابتدا سردر زیبای ورودی خانه با تزئینات نفیسش چشمها را به تسخیر در میاره.
ممکنه یه جاهایی از این بنا به عنوان موزه مکتب خونه هم یاد بشه. من یک اشاره به این مسئله بکنم که توی یک مقطعی اون دوتا اتاق ورودی اصلی پایین رو به صورت مکتب خونه دخترونه و پسرونه با یه سری ماکت و حتی ماکت هایی که مثلا داشتن یه شاگرد رو فلک می کردن در آورده بودن. خالی از لطف نیست یه توضیح هم راجع به بحث فلک بدم که فلک کردن خب باب بوده توی مکتب خونه های ایران و خیلی از کشورهای خاورمیانه و حتی توی اجزا مدرسه پسرونه است توی، یعنی یه مکتب خونه پسرونه توی باکو آذربایجان اون موقعی که جزی از اتحاد جماهیر شوروی بوده و اینجا هم خب کاملا به روسی مشخص نوشته ناکازانی و دیورد از ناکتاتارسکی اشکولا، یعنی تنبیه مدرسه، تنبیه در اشکولا مدرسه میشه، در مدارس تنبیه اون پانیشمنتی که به عنوان درس نخوندن در نظر میگرفتن. اصلا فلک توی روسی هم فلک میشه، حتی فکر کنم تو انگلیسی هم فلک ها میشه یه همچین چیزی. و یه سرچ ساده هم که من راجع به خود ریشه لغت باز توی روسی کردم دقیقا فلک ها میشه و این قسمت پرس در واقع مخفف پرسیتسکی یا همون پرشیانی یا فارسی به نوعی منطقه ایران رو شامل میشه، خصوصا حالا سمت خراسان که خودمون هم هستیم و میاد میره توی افغانستان، تاجیکستان و این قسمت های فارسی زبون و باب بوده، از این روش استفاده میکردن. حالا نه فقط توی مدارس، برای یه سری مجازات های دیگه هم از فلک متاسفانه استفاده میشده. اگر موزه مکتب خونه شنیدین، همین خونه توکلی، این پلهایی که یه طرف بناست و اونجا دوباره روبرون پلهیه که میره و به اون پذیرایی میرسه، این دقیقا از آثار معماری قاجاری هستش.
از در چوبی وارد خانه که شدین، حوضچه زیبایی در وسط خانه و باغچه‌ای در اطراف آن می‌بینین که دیوارهای اطرافشان پر از نقش و نگارهای رنگین است. اینجا فضای گرم و صمیمی خانه‌های قدیمی را حس می‌کنین و این در حالی است که از طراحی نما، ایوان، کتیبه‌ها و ارسی‌های چوبی آن لذت می‌برین.
امیدوارم یه توضیحات کلی راجع به خونه توکلی داده شده باشه. سعی کردم بتونم معرفی کنم یکی از چندین و چند خونه تاریخی که باقی مونده.
خب خب دوستان عزیز و همراهان نازنین، رسیدیم به پایان گشت و گذار امروز ما در مشهد. سپاس که با ما همراه بودین و انشالله که دیدار از خانه زیبای توکلی که از جاذبه های ارزشمند دیدنی در مشهد حساب میشه لذت برده باشین. تا فرصتی دیگر و تقدیم برنامه دیگر از سلسله دیار خورشید، شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین می سپاریم. بدرود.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره. به صد دنیا میارزه خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاهو خرامان میره و شیرین منشی. بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخجیر، که بانو تحفه گل آمد به نخجیر. سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان. بگو جان شما
پندهای حکیمانه عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه می‌خواهیم تقدیم شما عزیزان شننده کنیم. با مدت 10 دقیقه شننده این برنامه باشید.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما می دهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندهای عزیز و همراهان گرامی. ممنون که شنونده یکی دیگر از برنامه های پندهای حکیمانه هستید. لطفاً تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. ما از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد در خدمت شما عزیزان هستیم.
قلب‌ها همانند بدن‌ها افسرده می‌شوند. پس برای شادابی قلب‌هایتان سخنان زیبای حکمت‌آمیز را بجویید.
امام علی علیه السلام می‌فرمایند: گناهی که اندوهگینت سازد در نزد خدا بهتر است از کار نیکی که به خودپسندی اتوا دارد. امام علی علیه السلام در حکمت کوتاه و پرمحتوا به نکته مهمی اشاره می فرماید که در سیر و سلوک انسان به سوی خدا بسیار تأثیر گذار است. حضرت در این سخن گوهربار می فرمایند: کار بدی که تو را ناراحت و پشیمان می سازد نزد خداوند بهتر است از کار نیکی که تو را مغرور می کند. دوستان عزیز، یکی از آفاتی که انسان را از دیدن واقعیت‌ها محروم می‌گرداند و در او حالتی را ایجاد می‌کند که گمان کند همه شرایط و عوامل در اختیار اوست، عجب است. عجب یعنی به جای رحمت خدا انسان بر اعمال خوب خود حساب کند و از خود راضی شده و خدا را فراموش کند. به اعتقاد امام علی علیه السلام، گناهی که به توبه مقبول منتهی شود از کار نیکی که منجر به عجب و خودپسندی شود بهتر است. دلیل آن نیز روشن است، زیرا انسان معصیتکاری که از عمل زشت خود ناراحت می شود و سوی پشیمانی و توبه و جبران آن گام برمی دارد. توبه آثار بد آن معصیت را از بین می برد، در حالی که غرور حاصل از عجب انسان را به پردگاه گناهان کبیره می کشاند. دوستان عزیز، در حدیثی از امام جعفر صادق علیه السلام می‌خوانیم که فرمودند خداوند متعال به داوود علیه السلام وحی کرد گناهکاران را بشارت ده و پاکان را بیم ده. حضرت داوود تعجب کرد و عرض داشت ای پروردگار، چگونه چون این چیزی ممکن است؟ خداوند فرمود گناهکاران پشیمان و نادم را بشارت ده که من توبه آنها را میپذیرم و از گناهانشان صرف نظر میکنم و پاکان را بیم ده که از اعمالشان عجب به خود راه ندهند که مبادا به خاطر طاعات و عباداتشان مغرور شوند. و اما در حدیث دیگری از امام جعفر صادق علیه السلام چنین آمده است که می‌فرمایند دو نفر وارد مسجد شدند، یکی عابد بود و دیگری فاسق. اما هنگامی که از مسجد خارج شدند، فاسق جزء عابدان شده بود و عابد از فاسقان. سپس فرمود این بدان روست که فاسق به خاطر گناهانش اشک ریخت و اظهار ندامت و پشیمانی از گذشته کرد، اما عابد به عمل خودش افتخار کرد و به آن بالید و عملش در نظرش بزرگ جلوه نمود و در نتیجه از درجه خود سقوط کرد و فاسق گردید. این گونه است که عجب ثمره سالها عبادت و خدمت و احسان را برباد می دهد.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
دوستان، شما شنونده برنامه پندهای حکیمانه هستید. از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد در خدمت شما هستیم. لطفاً ادامه برنامه را هم شنونده باشید. دوستان عزیز، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود حضرت موسی علیه السلام نشسته بود که ابلیس نزد او آمد. وقتی نزدیک موسی رسید و عرض کرد به خاطر منزلتی که نزد خدا داری برای عرض سلام آمدم، حضرت موسی علیه السلام فرصت را غنیمت دانسته و از او پرسید به من بگو چه گناهی است که اگر انسان آن را انجام دهد تو بر او مسلط و مستولی می شوی؟ عرض کرد هنگامی که انسان دچار عجب و خودپسندی شود و عباداتش در نظرش زیاد جلوه کند و گناهانش در نظرش کوچک شود. یاران گرامی، در این بخش از برنامه پندهای حکیمانه شنونده صحبت‌های کارشناس محترم جناب حجت الاسلام فاتحی هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در یک کلام کوتاه و بسیار پرمعنا حضرت فرمودند کار بد و گناهی که انسان رو ناراحت بکنه و تو رو پشیمان بکنه و ناراحتت بکنه، پیش خدا خیلی بهتر از اون کار خوبی هست و اون حسنه ای هست که باعث عجب و غرور و تکبر و خودپسندی تو بشه. انسان باید توجه داشته باشه که هر بلایی که در این عالم به سرش میاد به خاطر گناهانی هست که انجام میده. حالا جدایی از اولیاء الهی که بلاهایی که به سرشون میاد باعث تقربشون هست، گناهی هم انجام ندادن، درجاتشون اضافه میشه، انبیا، اولیا، اما نوع مردم عادی جامعه، قرآن کریم در آیه 30 سوره مبارکه شورا میفرماید ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر بلایی به سرتون میاد به خاطر اعمالی هست که انجام میدید، چوب اون عملی هست که انجام میدید. البته این هم از لطف پروردگار متعال هست که تو همین دنیا گرفتاریایی که پیدا میکنه خاطر گناهانش بهش میرسه که دیگه اون دنیا گرفتار نباشه. این هم لطف خداست. اما به هر حال چوب اعمالمون رو میخوریم. در واقع آخر آیه میفرماید یعفو عن کثیر، یعنی خیلی از گناهان شما تازه بخشیده شده، خدا اونها رو بخشیده، وگرنه خیلی بیشتر از اینها باید چوب میخوردید و گوشتون رو میپیچوندن. این نکته اول. نکته دوم راجع به گناه این هست که خب اگر انسان گناهی رو انجام داد نباید ناامید از رحمت پروردگار و متعال باشه. به هر حال راه جبران هست، اگر حق الناسی هست انسان جبران بکنه و اگر حق اللهی هم هست استغفار بکنه و از پروردگار و متعال طلب توبه بکنه.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خود پروردگار متعال میفرماید که کسانی که اسراف به نفس کردن یعنی گناه انجام دادن، اینها از رحمت پروردگار متعال ناامید نشن.
خب دوستان عزیز، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دو شماره